بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که امام صادق علیه السلام نقل کرده. حضرتشون اینجور فرمودن، چند تا روایت در این زمینه داریم، اگه به کافی و اینا مراجعه بفرمایید. چند تا روایت هست. یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الی قلبه. این خودش مشعر به اینه که اون چی که در ادامه میاد نشانه ضعف ایمان انسانه. یک کسانی که به زبان اسلام آوردید ولی ایمان در دلتون نفوذ نکرده. لا تزم المسلمین، مسلمان ها رو مذمت نکنید. ولا تتبعوا اوراتهم، تجسس نکنید عیبهای مسلمین را. ولا تتبعوا اوراتهم فانه من تتبع اوراتهم، هر کسی که در واقع دنبال به دست آوردن اثرات، مثل در برخی از روایات هست، لغزش ها و مشکلات مردم باشه، تتبع الله عورته، خداوند در پی در واقع کشف بدی ها و اثرات و لغزش هاش هست. و من تتبع عورته، و کسی که خدا دنبال این باشه که افتضاحاتش برملا بشه، یفزحه ولو فی بیته، افتضاحش میکنه در میان خلائق، افتضاحش میکنه، چنانچه او در پی این استش که آبروی دیگران رو ببره، آبروی مؤمن رو ببره. خداوند کاری میکنه که خودش مفتضح بشه در میان مردم. یا در روایتی هست که زراره هم از امام باقر نقل کرده هم از امام صادق علیه السلام، تو همین فضا هستش که حضراتشون میفرمان اقرب ما یکون العبد الی الکفر. اون فضا که حضرت فرموده ای کسانی که مسلمان هستید ولی ایمان تو قلبتون نفوذ نکرده، اینجا این دو بزرگوار میفرمان که نزدیکترین حالت به کفر اینه، نزدیکترین حالت به کفر اینه که ان یواخر رجل علی الدین، انسان با کسی طرح دوستی و همراهی و اینها بر اساس دیانت و اینها ببنده، نزدیک بهش بشه، فیحسی علیه اثراته، بعد بیاد مشکلات او رو هی احصا بکنه، بفهمه اونجا مثلا چه جوریه، در جای دیگه چه جوریه، مسائلش چیه، اثراتی و زلاته. بله، لیعنفه بها یوم ما، تا یک زمانی بالاخره او رو مورد فشار قرار بده، سرزنشش بکنه، از اون چیزها سوء استفاده بکنه. خب این یک صفت خیلی ناپسند، متاسفانه الان در جامعه ما خیلی با این مسئله راه افتادن فضاهای مجازی خیلی گسترده شده و این دریدن حجاب‌ها، حالا در کنارش انواع تهمت ها و دروغ ها و اموری که کاملا کذب و غیر واقعی هستش بست پیدا کرده، خیلی مراقبت میخواد. گاهی اوقات انسان مثلا به بهانه آگاهی از مسائل اجتماع، آگاهی از مسائل سیاسی، خصوصا نسبت به علما، نسبت به گاهی اوقات مثلا مراجع تقلید، نسبت به افراد با شخصیت، انسان میبینید که مسائلی مطرح میشه که واقعا خیلی ترسناکه. یعنی انسان باید خیلی جرأت داشته باشه که به این راحتی وارد این حوزه ها بشه. حتما طلبه باید رعایت اینجور مسائل رو بکنه، اخلاقی باید عمل کرد در این مسائل. بله، حالا مسائل امنیتی باشه، فراموش، تازه وظیفه ما نیستش، اونا وظایف عده خاصی است که این فضاها رو طی بکنن. اغلب این موارد هم شما وقتی که اگه خوب بررسی بکنید، حالا گویز قدران تو جلساتی میشینه، مثلا یکی زیبا هم میشه انگار که از همه چیز مطلعه، یه چیز آقای عجیب و غریب که اصلا آدم شوخ در میاره، این چجوری اصلا امکان پذیره؟ یکی از این بنده گفتم که من همه حالا حاضر هستم بلند بشیم بریم تهران ببینم جوری هستش یا نیستش. اگر این مورد رو برای من اثبات کردی، چون یه چیزای خیلی عجیب و غریب شد، اگر اثبات کردی، حالا یه چیزی مثلا بهش گفتم، توجه کردید؟ درشون این فضایی نمیخوام اینجا بگم، توجه گفتم اگه این اثبات کردی من کذا و کذا. نه حالا گفتم فلان حرفا. بعدش هم مثلا یه چیزی هم اضافه میکنم، میگن تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها. خود همین در اینی که سعیه میتونه ابزار دست عده‌ای بشه، مغالطه بشه. اول شایعه میکنن، بعد میگن که خب تا نباشد چیزی که مردم نگن چیزها، که نمیشه که. توجه کنید، یه کسی از حالا اونم دوست قدیمی ما بود، ایشون خب بعد افتاد تو مسائل مالی و اینها و بعد یه چند سال رفت تو زندان، بعد برگشت این دفعه من این دیدم، گفت که آقا دیدی که اشتباه کردن و منو مثلا تو زندان انداختن و تمام حکمایی که دادن همه نادرست بوده و این چه وضعیه، نمیدونم کذا این حرفا و اینا رو مطرح کرد. و بعد همین یه خورده نگذشت، یه چند دقیقه این نگذشت، گفت که بله فلان مسئول کذا و این حرفا اینا. ما گفتم از کجا تو این حرف میزنی؟ بعد گفت خود تا نباشد چیزه که مردم نگوین چیزها. من چند نفرم بودم گفتم پس راجع به خودتم، اگه تا نباشد چیزه که مردم نگوین چیزها. خیلی صورتی شده قرمز شده، گفتم این چه حرفی داری میزنه، این که مبنا نمیشه. حالا تازه روایت در جای میگه که واقعا صحت داشته باشه. میدونید که وقتی فضا اینجور مسموم میشه، اصلا کسانی رو که تو این فضاها، تو فضای مجازی هی اینا چی شده چی شده، اولین آسیب به خودشون میرسه. بله میدونید که گاز اوقات اینا اگه یکی باشه 10 تا میشه، 10 تا باشه 100 تا میشه، و اینا به لحاظ روحی و روانی برای ما چی پیش میاره. عرض کردم یه وقتی یکی از دوستان تو بخش تحقیقات قوه قضاییه رفته بود اینها، میگفت من این پرونده ها رو مطالعه می‌کنم. من خدمت شما عرض کردم مواظب باش، مطالعه کردن این پرونده ها مراقبت های لازم خودش رو میخواد. اصلا بحث این مثلا آبروی اشخاص اینا نه، اصلا خوندن و دیدن برخی از این مسائل تأثیرات عجیبی در نفس انسان داره. توجه کردی؟ اصلا کاملا صحیح، همه چیز در جا خودش. شما میخوای اتفاقا تحقیق بکنی، میخوای مطالعه بکنی، یک روال تحقیق داره پیش میری که به نتایجی برسی، ولی اینها احتیاطهای لازم خودش رو میخواد، اینا آسیب‌های خاص خودش رو میزنه. شما دو تا پرونده رو اگه بخونی که مثلا کذا و کذا، اصلا درون انسان میپاشه اصلا. خب نه ضرورتی نداره تا جایی که انسان مسئولیت نداره. اگه مسئولیت‌های این گونه داشته باشه، چقدر باید احتیاط کنه، چقدر باید اهل عبادت باشه، چقدر باید اهل شب باشه، چقدر باید اهل نوافل باشه تا بتواند اینها رو پشت سر بذاره، اینها رو به وجه الهی ببینه، و الا انسان بیچاره میشه توی فضاهای متعارف. هی انسان از این بشنوه از اون بشنوه، میدونید این قلب انسان چجور کدورت پیدا میکنه؟ میبینید که حضرت امام چقدر حساس بودن وقتی اسم بزرگان، مراجع، علما مطرح میشد، چقدر حساسیت شدید داشتن. این بیجهت نبود. و انسان وقتی که هی راجع به بزرگان حرف میزنه، این رو که اینجوری اونجوری اینو میذاره کنار، اون دیگه کسی برای انسان نمیمونه. میدونید چه اتفاق میفته؟ اولا هیچ حرفی درش نفوذ پیدا نمیکنه و احساس یک خلأ و بی‌پشتوانگی در ناحیه اسلام میکنه. میدونید حالا کار به صدمات دیگهش ندارم، به لحاظ شخصیت خود او دارم میگم، هر بزرگواری که ممکنه حرفش در انسان تاثیر داشته باشه، راجع به او بگیم که این اینجوری اونجوری اونجوری در فلان، چه حرفی، این چه داستانیه؟ این باعث میشه که انسان خودش آسیب ببینه، حرمت‌ها باید نگه داشته بشه. بله مواردی که چقدر امیر میگه نفرمود بین حق و باطل به اندازه 4 انگشت فاصله است، از دیدن تا فرض کنید که شنیدن چقدر با هم دیگه فرق میکنه. گهگاهی از شما دیدی، تجربه کردید، افرادی مثلا یه جور با یقین میگه، تا من میگم که مثلا اینجوری شده، داره رکود پیدا میکنه، میگه نه اینجوری بود، نه ای داره کلماتو کم میکنه. آقا تو اونجور با شدت و حدت داشتی مطرح میکردی، اصلا انگار که خودش در سر صحنه بود و مشاهده کرده با تمام ریزکاری ها. بعد یواش یواش سر آخر به اینجا برمیشه، نه در فلان سایت اینور اونور یه چیزی گفتن مثلا، سر آخر اینجا وقتی دقت میکنی هی مسئله رو حساس میکنی که چجوری بوده، میبینی سر آخر به اونجا بند میشه. آها این چجوری آخه همینجور به این راحتیه؟ و واقعا باید در این مسائل خیلی احتیاط کرد. آسیب پذیری در این مسیر بسیار شدیده، مخصوصا اگه کسی مثلا بخواد اهل کاری باشه و یه خورده توجهات باطنی داشته باشه، این انسان را در جا زد میکنه، انسان رو چیزی از انسان باقی نمیذاره. این فضا راستش هم باشه در درست، اگه راست و واقعیش هم باشه، توجه کردید؟ تا چه برسه به اینکه این فرضون این هرزه شنوی ها یا هرزه گویی ها از آیت الله علامه حسن زدمولی با مکرر، هرزه خوری بده، هرزه بینی بده، هرزه شنوی بده، هرزه گویی بده. انسان مؤمن، انسان متقی، اهل علم، کسی که در مسیر هستش کشیک میکشه. مکرر حضرت ایشون همین مقوله کشیک کشیدن از نفس، مراقبت انسان باید بکنه در فضای نفس خودش. انسان خودش هزاران کار و گرفتاری داره، چرا به اینجور مباحث بپردازه؟ در هر صورت این چیزیست که روایات ما اینجوری میگه، وقتی که غیبت اونجور حرمت شدیده داره با اون الفاظ سنگین که در روایات راجع به مسئله غیبت هست، خیلی باید ما حساس باشیم. اگر هم کسی غیبت میکنه باید دفاع بکنیم تا جایی که ممکنه. ممکنه بگید چقدر تو آدم ساده ای هستی مثلا، توجه کردید؟ چقدر تو آدم ساده. شما میبینید بعضی از این فضاهایی که الان به لحاظ فضای کلی کشور هم واقعا اینا باید مدیریت میشه. نمیدونم چجوری اینها، ما به فکر اخلاق جامعه باشیم. حالا از اینا فایده ای البته نداره، ولی چیزایی رو که مثلا در همین مناظره ها و امثال اینا مطرح شده، میبینید چه پمپاژ عظیمی از بداخلاقی ها در جامعه صورت گرفته. ممکن البته فوایدی هم داشته باشه، ولی مضرات اینها خیلی شدید و عمیق در مردم چه حالتی الان وجود داره، در افراد چه حالتی وجود داره. خب این خیلی آسیب‌های سنگین هست که مراقبت میخواد. دست کم انسان خودش رو در این مسیر حفظ بکنه، خانوادهش رو در این مسیر حفظ بکنه، دوستانش رو در این مسیر حفظ بکنه که این آلودگی ها انشالله گرد انسان نباشه. خیلی خوب، ما بحثمون در فصل 26 بعد از این که استدلال صدر المتعلهین رو در خصوص وحدت شخصی وجود دیدیم که ایشون از راه وجود ربطی و عین تعلق بودن معالیل وحدت شخصی وجود عرفا رو اثبات کرد، بعد از این بیان ایشون وارد یک عقده و فک شد. اصل عقده مطرح شد و فکش هم طرح شد. عقده این بود که وقتی شما فاعلیت باری تعالی را عین ذات او کردید، فاعلیت یعنی اضافه به معلول و مفعول داشتن، نسبت به معالیل داشتن، اگر اضافه به معالیل را عین ذات پروردگار کردید، میدونید چه اتفاقی افتاده؟ شما ذات پروردگار را از مقوله اضافه کردید. ذات پروردگار از مقوله اضافه شده، چنانچه ذات معالیل هم از مقوله اضافه میشه. حالا ذات معالیل از مقوله اضافه بشه خیلی مشکلات حادی به بار نمیاره، گرچه اونجا مشکله، ولی ذات پروردگار عین اضافه و نسبت بشه، اینجا مشکلات خیلی شدید و جدی هستش. این اصل عقده بود. پاسخی که ایشون داد، پاسخ این بود که ببینید اصلا مقوله اضافه از سنخ ماهیته، چنانچه جوهر یک نوع ماهیت، کم یک نوع ماهیت، کیف یک نوع ماهیت، لذا در تعاریفش ماهیت قرار میگیره. مقوله اضافه و مضاف یک ماهیته. ببینید به بیان حاجی سبزواری که خیلی زیبا جنبندی فرمودن، مقوله اضافه که در ساختار ماهیت شکل میگیره به گونه ایست که تعقلش وابسته به تعقل طرفه، تحققش هم وابسته به تحقق طرفه. اما نباید ما فکر کنیم هر جا تعقل و تحقق وابسته به طرف دیگر بود این پس مقوله اضافه است. مقوله اضافه یه شرط افزوده داره و شرط افزوده اینه که ماهیت باید باشه، توجه کردید؟ باید ماهیت باشه. در باب پروردگار به لحاظ تکوینی وضعیت به گونه ایست که تحقق ذات پروردگار که فاعلیت عین ذات اوست یک نسبت ویژه با معالیل پیدا میکنه، به گونه ای که تعقل اینها میشه با هم، درسته؟
ولی معناش این نیست که ذات پروردگار بگه مقوله اضافه. مقوله اضافه در واقع رده ماهیات شکل میگیره، پروردگار که بعضی ماهیت درش مطرح نیستش. این مطلب رو به عنوان فک مطرح کردن. در لابلای این بحث عبارتهایی اومده در این که ما چجوری حق سبحانه و تعالی رو میتونیم بشناسیم که ماهیت مساوی با او شکل نمیگیره. این عبارتها در جای خودش خصوصا در بحث وجود ذهنی خیلی ارزشمنده که ما وجود ذهنی پروردگار نداریم، چنانچه وجود ذهنی وجود هم نداریم. توجه کردید؟ و اون چی که از پروردگار در ذهن ما شکل میگیره چه جور ارتباط برقرار میکنه، یه تعبیراتی صدر رو به کار برد که میشه از این تعبیرات استفاده های خیلی خوبی کرد، گرچه ممکنه الان صدر رو در صدر تفصیل این معنا نباشه، در صورت اون متن متنای خوبی بود. در ادامه جناب صدر متعلم فرمودن با این فک عقده‌ای که صورت گرفت، پاره ای از اشکالاتی رو که وارد میشد در بخش های دیگر فلسفی هم رفع میشه. مثلا ایشون برخی از نمونه ها رو مطرح کرد، مثلا عرض به حسب ذاتش از منظر وجودی یک نوع تعلقی با موضوع داره. یعنی شما تا عرض گفتید معروض، هم در تحقق و هم در تعقل، اما این معنیش نیست که همه اعراض از مقوله چی باشن؟ مضاف و اضافه باشن. یا اصلا مسئله نفس، چه نفس حیوانی، حالا ایشون نفس حیوانی رو به دلیل این که اتفاق در نفس حیوانی در میان مشا و ایشون بود، ولی در نفس انسانی هم ایشون قائله، اضافه نفس به بدن ذاتی نفسه. این معنا رو در نفس حیوانی و مشا هم قبول داره چون اون اصلا مادی میدونه، ولی در نفس انسانی قبول ندارن. صدرا میگه نه، در انسانی نفس حیوانی، نفس انسانی اضافه به بدن ذاتیشه. خب اونجا ممکنه کسی بگه اگه اضافه ذاتیشه یعنی ذات نفس انسانی از مقوله اضافه است. میگه نه، اینجوری نیستش. صرف این که اضافه بشه و ذاتی نفس اینجوری نیست که اون رو از مقوله اضافه بکنه. اگر از سنخ ماهیت با اونم ویژگی چون هیئت نمیدونم حاصله از نسبت تکرری بین دو شی با همون شرایطی گفته شد، در اون صورت شما با مقوله اضافه روبرو هستید، نه اینکه هر امر وجودی که یک نوع نسبتی با چیز دیگر داشته باشه شما مثلا بگید این از مقوله اضافه شده. تازه در باب خداوند متعال، خداوند متعال صفت عالم داره، خب یه نسبتی با معلوم داره، صفت قادر داره، یه نسبتی با مقدور داره، صفت مرید داره، یک نسبتی با مراد داره. نمیدونم اساسا خداوند متعال مبدا اشیاست که اصلا محل بحث اولی ما، بس نسبت با همه اشیا پیدا میکنه، مگه صرف شکل گیری نسبت او رو جزو مقوله اضافه میکنه؟ بله من بله من بله لزومشو میگه. من وقتی اینجا رو حل کردم، خیلی از جای دیگه که مثلا مسئله اضافه رو میبرن تو هویت های وجودی، اون مشکلات رو هم حل میکنه. یعنی مثلا اونجا اگه گفتن که اگر اضافه ذاتی واسش این میشه از مقوله اضافه، مقوله اضافه شدن به صرف یک نسبت با چیزی پیدا کردن که حاصل نمیشه، اون باید هیئت حاصله از نسبت متکرره بین دو شی، همه این شرایط شکل بگیره تو حوزه ماهیت باشه تا ما مسئله مثلا مقوله اضافه و مضاف حقیقی رو مطرح بکنیم. تو اینجا که بحث کشوندن فرمودن یکی از اشکالات مشهور، با توجه به این دقتایی کردیم، یکی از اشکالات مشهور در اجزای زمان هم حل و فصل میشه. در اجزای زمان آیون میگن تقدم و تأخر، این هم مسلمه، بین اجزای زمان تقدم و تأخر وجود داره، تقدم و تأخر ذاتی هم هست، توجه که و تقدم و تأخر حالت تضایفی با هم دیگه دارن، یعنی تحققشون و تعقلشون با هم دیگه هستش. یکی از اشکالاتی که مطرح کرده این هستش که با این کاری که شما میکنید، شما ذات اجزاء زمان رو از مقوله مضاف حقیقی و اضافه قرار میدید و این اشکال داره. صدرا میفرماد با توضیحاتی که دادیم که انه در بحث ما چی میشه، مسئله حل و فصل میشه، روشن میشه. و نکته رو که الان جناب این یه فضاست، نکته ای رو که جناب صدر متعلم در اینجا مطرح میفرماد این استش که میفرماد اگر در اجزای زمان دقت، گویا مثلا جواب دوم، پس یه جواب این استش که اساسا اینجور نیستش که اگر به لحاظ وجودی یک نسبتی بین اشیا برقرار شد حتما مقوله اضافه ما اینجا داریم. توجه کردید؟ یه چیزی من جلسه قبل عرض کردم که اینجاها خلط تضایف با اضافه هم شده، تو نهایه هم همین اتفاق افتاده بود. ببینید الان جناب صدر متعلم وقتی داره این بحث رو مطرح میفرمان، علامه طباطبایی در اونجا مطرح، اینجا بحث تزایفه نه بحث اضافه. بله هر اضافه‌ای توش تزایف هست، ولی هر تزایفی توش مقوله اضافه نیست. این رو باید مواظب باش. حالا در هر صورت کنه جواب دومی که صدر متعلم در این بحث میده این استش که ببینید تزایفی که بین متقدم از زمان و متأخر از زمان هست در متن وجود خارجی نیست، این در ساحت تعقلی شونه. دقت کنید، چون اساساً اجزاء زمان مع وجودی نیستن، دو تا متضایف باید مع وجودی باشن و مع تعقلی. خب اجزاء زمان که مع وجودی نیستن، باید اون جز بره تا جز بعدی بیاد، متقدم باید بره تا متأخر بیاد. صدرا میگه بله به لحاظ وجود علمی اجزاء زمان است که تزایف توشون اتفاق میفته. یعنی شما که گفتید مسئله تزایف و اضافه توی اجزاء زمان داره اتفاق میفته، صدرا اشکال میگیره، میگه اجزاء زمان در خارج که یکی باید نابود بشه یکی دیگه بیاد، پس اساسا اونجا تزایف راه نداره و به حسب اون چیزی که داره مطرح میشه اضافه اونجا راه نداره. تزایف و حالا اگه اضافی میخواید مطرح بکنید در کجا راه داره؟ در فضای وجود علمی اجزای زمان، چون در ذهن ما جزء متقدم زمان با جزء متأخر زمان با هم دیگه جمع میشه با وصف تقدم و تأخر که اشاره به وضع خارجی اونها داره. تو اینجاست که تقدم و تأخر حالت تزایفی پیدا میکنن و مثلا مقول اضافه که اصلا این خلطه، نباید بگیم مقول اضافه، همون فقط تزایف اینجا اتفاق میفته. در اجزای زمان به لحاظ وجود ذهنیشون اضافه نیست. اگرم میخوایم مطلب کنیم باید بگیم تزایفه. ببینید عبارت رو لباس توضیحات جزئی تر میدیم. میفرماد که و کذا اندفع الاشکال الوارد فی اضافت تقدم و تأخر بین اجزای زمان. میفرماد همچنین دفع میشود اشکالی رو که وارد کردن در اجزای تقدم و تأخر، در اضافه تقدم و تأخر بین اجزای زمان. همین اشکال در نهایه مطرح شده تو اون بحث مرحله ششم تو مقوله اضافه. و کذا اندفع الاشکال الوارد فی اضافت تقدم و تأخر بین اجزای زمان حیث ان المتضائفین ينبغي ان يكونا معا فی الوجود. گفتن آه تقدم و تأخر از حقایق تزایفیه، در حالی که اجزای زمان معیت ندارن تا توش تزایف اتفاق بیفته. از یک سو تقدم و تأخر تضایفی هن، از یک سو اجزای زمان معیت ندارن. صدرا میگه بله این تو فضای ذهن اتفاق میفته، چون در اونجا معیت محقق میشه. و کذا اندفع الاشکال الوارد فی اضافت تقدم و تأخر بین اجزای زمان حیث ان المتضائفین ينبغي. چجوری اشکال وارد کردن؟ از این جهت که متضائفین سزاوار هستش که مع یک دیگر باشن در وجود، من فی الوجود، و المعیت و تنافی از تقدم الذی یقابلها. میفرماد و معیت منافات دارد با تقدمی که مقابل معیت، این تقدم و تأخر با معیت سازگاری نداره. تزایف معیت میخواد، اجزای زمان تقدم و تأخر دارن، پس چجوری بین تقدم و تأخر در اجزای زمان تزایف برقراره؟ و ذالک لان عدم استقرار الاجزاء الزمانیه و تقدم بعضها علی بعض بالذات انما یکون بحسب نحو وجود حل خارجی. خب چجور شما در واقع جواب میدید این اشکال رو؟ ای آقا اصلا تزایف در اجزای زمان به لحاظ خارج نیست، به لحاظ فضای ذهنه. میفرماد بخاطر اینکه عدم استقرار اجزای زمان و تقدم بعضی بر بعض دیگر به نحو بالذات، این به حسب نحو وجود خارجی شونه. ول اضافه تو انما تعرض لماهیت الجزئین من الزمان. یک اشکال توجه کنید، اصلا اینجا خلط بین تزایف و مقوله اضافه شده. یعنی صدرا باید پیش از این که این جواب رو مطرح بکنه بفرماید اینجا تزایف است نه اضافه، توجه کردید؟ ولی این رو به این جواب توجه نفرمودید. ول اضافه تو انما تعرض، این از محتوای این فصل برمی اومد که ایشون اولا یک جواب اینجوری مطرح بکنه، البته نه به معنی خلط تزایف و اضافه، ولی بر اساس خود فصل هم میتونست یک جواب بده. ول اضافه تو انما تعرض لماهیت الجزئین من الزمان به حسب وجودها فی تصور العقل. اضافه عارض، اضافه اینم تزایف البته، ولی ایشون اینجا اضافه میگیره، اضافه عارض میشود به ماهیت دو جزء از زمان به حسب وجود این لماهیت الجزئین، یعنی به حسب وجود ماهیت جزء اول و دوم در تصور عقل. و زمان فی نحو الوجود العقلی به خصوصی لا یعوان الاستقرار و الاجتماع، زمان در نحوه وجود عقلی وجود ذهنی، زمان در نحوه وجود ذهنی به خصوصه در همینجا یعنی تو فضای ذهنی لا یعوان الاستقرار و الاجتماع، ابایی از استقرار اجزا با یکدیگر و اجتماع اجزا با یکدیگر نداره. اذ للعقل ان يتصور المتقدم والمتاخر من اجزاء الزمان، چون ذهن انسان میتواند، منظور از عقل این ذهن، ذهن انسان توانایی این رو دارد که متقدم و متأخر از اجزای زمان رو تصور بکنه و حکم علیهما عند الالتفات الى حالهما الخارجی بالتقدم و تأخر و حکم بکند بر اون دو جزئی که تصور کرده، اون وقتی که التفات به این دو جزء پیدا بکنه به وضعیتشون، وضعیت خارجیشون از منظر تقدم و تأخر. نکته مهمی ها، با اینکه اجزای زمان اجتماع در وجود در فضای ذهن دارن، ما اگر میگیم یکی متقدم از یکی متأخره به لحاظ وضعیت خارجیشون این حرف رو میزنیم، ولی الان همون جزء متقدم و متأخر به یک در یک فضایی و به یک وضعی معیت با یکدیگر پیدا کردن. تو چنین وضعیتی که معیت پیدا کردن با لحاظ حال خارجیشون مسئله تزایفت اونها اتفاق میفته، یا به تعبیر صدرا مسئله اضافه توشون اتفاق میافته. و هما به حسب ظرف الحکم العقلی و نشأت العلمی مجتمعان فی الحصول، یعنی این دو جزء متقدم و متأخر که در خارج با یکدیگر معیت ندارن، به حسب ظرف حکم عقلی و ذهنی و نشأت علمی مجتمع در حصول هستند، ولذا اضافه توشون محقق میشه، معیت شرط معیت در اونجا رعایت میشه. بعد ایشون برای اینکه مقدار استبعاد مسئله رو کاهش بده میفرماد که اشیا به حسب نشاعات مختلف احکام مختلف میپذیرن. اینجا ایشون منظورش نشأه خارج و نشأه ذهن و علمه. اشیا تو نشأه خارج یه احکامی دارن، در نشأه علم یه حکمی دارن، ولی اصل محتوای قاعده‌ای که ایشون مطرح میکنه خیلی عامه. مثلا انسان در مرحله عقلی یه احکامی داره، در مرحله مثالی یه احکامی داره، در مرحله مادی یه احکامی داره، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، همه موجودات همینجوریان. حالا یک حقیقت به لحاظ نشأه وجودی یه احکام داره، به لحاظ نشأه علمی یه احکام دیگری داره، تفاوت نشأات موجب تفاوت احکام میشه. میفرماید و هما بعضی به ظرف الحکم العقلی و نشأت العلمیه مجتمعان فی الحصول، میتونن معیت رو رعایت بکنن و اضافه و تزایف در اونها اتفاق بیفته. بعد این قاعده فإن الاختلاف النشآت و تبدل انها الوجودات احکاما عجیبتا و آثارا غریبتا، برای اختلاف نشآت و تبدل انها وجودات احکام عجیبی است، آثار غریبی هستش که انسان باید بهش توجه کنه. فلا بعد، اینجا رو توجه کنید، تو بحث حرکت زمان مفیده. فلا بعد هم به لحاظ حرکت زمان، هم به لحاظ بررسی ویژگی های تجرد مثالی و تجرد عقلی. فلا بعد فی ان یکون ماهیت واحده کل حرکت و زمان که الان محل بحث ماست، هیچ مشکلی وجود نداره که یک ماهیت مثل حرکت، مثل زمان، مثلا زمان همون تعین حرکته، گرچه از یک منظر راجع به حرکت و زمان هم ایشون کل حرکت و زمان گفته و کلمه ماهیت واحده رو به کار برده، ماهیت رو از منظر ایشون اینجا باید به معنی عام استفاده کنیم، چون حرکت از منظر ایشون ماهیت نیست، یک معقول ثانیه، زمان یک ماهیت هستش که تعین حرکت هستش، ولی مثل شیخ اشراق حرکت رو هم ماهیت میدونه. حالا کل حرکت و زمان هیچ بعدی نیستش که یک ماهیت واحد مثل حرکت مثل زمان فی نحو من الوجود، فی نحو من الوجود تدریجیت الحصول، این درستش کنیم، تدریجیت الحصول حدوثاً و بقاءاً، در یک مرحله از هستی حرکت و زمان هم حدوثاً هم بقاءاً تدریجیه، یعنی تدریجاً حادث میشه و تدریجاً چی میشه؟ از بین میره و زائل میشه. خب اما در نحوه دیگر از وجود که وجود خیالیه، خیلی تعبیر جالبه، من زیرش چند خط کشیدم، در نحوه دیگر از وجود تدریجیت الحدوثه ولی دفعی البقائه، یعنی وقتی حادث میشه تدریجا حادث میشه ولی دیگه باقیه، زوال نداره. توجه کردید؟ مثلا وقتی شما صورت حرکت را در خیالتون در محل خیالیتون محقق میکنید. خب این مثلا الان دارید یک تصویر رو مشاهده یا مسابقه رو دارید میبینید، داره حرکتی حادث میشه. خب این حدود در واقع حدوثش تدریجیه در مرحله خیالیتون، همون تصویر حرکت این شخص را، اما بقاش دیگه تدریجی نیست. برخلاف حرکت و زمان تو خارج، حرکت و زمان تو خارج تدریجیت الحصول و تدریجیت البقا، یعنی همجور میاد و زائل میشه. ولی تو فضای خیال اینجوری نیستش. میفرماد و فی نحو آخر تدریجیت الحدوث و دفعیت البقا کما فی الخیال. خیلی به نظرم مفید میتونه باشه این جمله، که مخصوصا اون تو حدوثش تدریجیه. فی نحو آخر تدریجیت الحدوث و دفعیت البقا کما فی الخیال.
مثال
مثال متصل، توجه کن، منفصل هم میتونه باشه. آره، یعنی ثبات مثلا اعمالی که ما انجام میدیم برای مثلا مراحل مثالیش، یا حتی موافق مثالی رو ایشون بیان دیگه داره. برای مرحله مثالیش مثلا وقتی که در روایات هستش که شما میبینید ملائکت الله گاهی از اوقات دارن خشتهای رو روی هم دیگه میذارن، گاهی از اوقات توقف میکنن. توجه کردید؟ گاهی از اوقات توقف میکنن. خب ایشون میخواد بگه نگاه کنید، حدوث این معنا تدریجیه ولی بقاش نه. بله، مثلا راجع به عالم مثال باید حرف زد که مثلا اگر آیا اصلا زوال توش معنا دارد یا ندارد. توجه کردید؟ بحث خیلی جالبیه به لحاظ مباحث حبت، به لحاظ مباحث تکامل برزخی و امثال اینا، بحث خیلی خوبی میتونه مطرح بشه. آره، به لحاظ حدوث ها. توجه؟ این دقیقه در واقع باید ببینیم که لحاظ بکنیم که باید بحث کرد اینها رو. توجه کنید؟ نه، تو خود اونجا شما مثلا فرض کنید که تصویر اولی که از حرکت داشتید این جزء که نداره، الان این جزء پیدا کرد، یه جزء اضافه میشه تو این فضای حرکت. این دقیقا مسئله چجوریه؟ آیا حدوث تصاویر مختلف اینجوریه، یا اینکه نه واقعا تصویر داره کامل میشه، اون تصویری که شما از حرکت دارید داره کامل. ایشون میخواد بگه نه، چون تدریجیه، انقطاع حاصل نیست، اون تصاویر خیالی از مقوله حرکت داره تکامل پیدا میکنه. خیلی بحث مهمیه این، به لحاظ مباحث عالم مثال و تجرد مثالی خیلی مهمه این بیانیشون. حرکت داره حدوثاً، بقاءً دفعیه. توجه کردید؟ بقاءً دفعی یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که همینجوری که داره حادث میشه از محلال هم این معنیش اینه. این که میگه در واقع تدریجیت الحدوثه، تدریجیت البقا منظورش اینه. تجربه بقا یعنی اینجوری نیستش که لحظه به لحظه داره فانی میشه. همون میدونی که کلمه رسا نیست، تدریجیت البقا معنا نداره. منظور تدریجیت البقا بودن در عالم خارج یعنی همینجوری که این ور داره حادث میشه، از اون ور هم داره چی میشه؟ زائل میشه. در عالم مثال اینجوری نیستش، تو عالم خیال اینجوری نیست، یعنی تو نقطه بقا دوام داره، ولی تو نقطه حدوث تدریجیه، تدریجیت الحدوثه. تفضلات چی میخوام عرض بکنم؟ یعنی خود تعبیر ایشون خودش هم متوجه هستش. مثلا شما وقت میگید تدریجیت الحدوثه و البقا، تدریجیت الحدوث معنا داره، تدریج البقا یعنی چی؟ مثلا معنا نداره لغت. مراد ایشون از تدریجی البقا بودن در مثلا عالم ماده چیه؟ یعنی تدریجی و زوال بودن. توجه کردید؟ یعنی وجود او منصرمه. ببینید چجوریشون خود این تعبیر رو من هست روش میخوام الان تاکید کنم. یه بحث علمی ما باید در اونجا داشته باشیم که تو عالم مثال چه متصل چه منفصل، تحقق صورت‌ها چجوری شکل میگیره، بقای صورت‌ها به چه شکلی، یه داستان مفصلی که از این تعبیرشون میتونیم استفاده کنیم. ایشون یه تعبیری به کار برد، گفت تدریجیت الحدوث و تدریجیت البقاء تو عالم ماده. یعنی چی تدریجیت البقاء تو عالم ماده؟ بقاش تدریجی یعنی چی؟ منظورش اینه که یعنی در واقع استمرار بقا نداره، همین جور که حادث میشه همین جور هم زائل میشه. ولی تو عالم مثال، یعنی تو حضرت خیال، حدوثش تدریجیه ولی در مرحله بقا استمرار داره. برای بیان استمرار در بقا گفته که چی؟ تدریجیت البقا نیست، دفعیت البقا. اینجوری تعبیر کرده.
مثال اگه بگیم همین مثال،
خب دیگه علم سوری به حرکت افزایش داره پیدا میکنه نگاه کنید خب باش یعنی چه اتفاقی داره میفته بیان خیلی قشنگ یا در جای دیگه علامه هم که اون بیانات رو داره توجه کردید مثلا یه وقتی شما الان علمتون رو توجه میدید به حرکتی که در فلان شرایط انجام دادید این علم به حرکته ولی اون لحظه‌ای که داره شکل میگیره چجوریه الان صدرا داره به اون لحظه توجه میکنه مثلا شما دارید یک مسابقه ای رو مشاهده میکنید رفتید در یک مثلا مسابقه دو رو دارید مشاهده میکنید خب این حرکت یک دور کاملی که مثلا این دونده داره میزنه وقتی الان امروز دارید یاد اون دیروز این علم به حرکته ولی خودش مستلزم حرکت نیست ولی همون لحظه‌ای که دارید مشاهده میکنید چه وضعیت علمی با این حرکت پیدا میکنید توجه کنید به لحاظ خارجی تدریجیت الحدوث و تدریجیت البقاست تو خارج ولی به لحاظ ذهن من چه اتفاقی میفته لحظه به لحظه داره این حرکت اون فرض میگه فرایند حرکت کاملی که دور این زمین داره میزنه هی داره کامل میشه توجه کردید این وقت ایشون به اون لحظه توجه میکنه در لحظه حدوث تدریجیه ولی در لحظه بقا دفعیه بله بعدن که دور کامل شد رفتید خونتون نشستید مثلا دارید الان یاد اون حرکت رو میکنید این علم به حرکت هستش نه اینکه تدریجیت الحدوث باشه حدوث کامل شده تمام شده بیانشون نگاه کنید میفرماد من ازش استقبال میکنم چون در جای دیگه بحثایی هست که میتونیم برای اونا مفید باشه من حالا بازم عرض کردم تو مرحله بقا هم باید ما بحث هفت داریم ده هفت چه اتفاقی میافته آیا پوشیده میشه یا تغییر میکنه در مسائل هفت میدونیم غفران و ستر به معنی پوشیدنه توجه کردید نه از این از غفران تو بحث هفت که مطرح میشه ظاهره یعنی اون باطل میشه اون اعمال این چه اتفاقی میفته آیا حقیقت هفت مثل حقیقت ستر تازه ما بحث تبدیل سیئات به حسنات رو هم مثلا داریم حالا ما کار به اون قسمت رو نداریم میخوام بگم یعنی این بحث قابل تأمله من چند خط زیر پیش نمی این بحث مهمه یادداشت کردنیه و تو یک بحث بزرگ به نام در واقع وضعیت تغییر و تحول در مراحل مثالی و عقلی باید ازش استفاده بشه و فی طور آخر دفعیت الحدوث و البقا جمیعن اما در طور دیگر که منظورش طور عقلی باشه هم حدوثش و هم بقاش جسش دفعیه یعنی در اونجا تدریجا حاصل نمیشه یا حاصل میشه یا حاصل نمیشه حاصل که شد حدوثش و بقایش جسش دفعی هستش و فی طور آخر دفعیت الحدوث و البقا همین حرکت و زمان در اونجا دفعیت الحدوث و البقاه خود اینکه بقیه اعداد میکنن عقل اون مرحله کلی دریافت کلی حرکته تا قبل از مرحله ای که دریافت کلی بشه که اصلا هیچی از او حاصل نیست که یک ذره از کلی حاصل شد یک ذره حاصل نشد که تو این مثال حقیقت حرکت رو شما میخوای به نحو کلی درک بکنی یا درک کردی یا درک نکردی ممکن شما بگید من مقدمات زیادی باید طی بکنم تا اون درک حاصل بشه لحظه درک یک لحظه است توجه کردید مثلا ارتباط با عقل فعال برقرار میکنید مطلب گرفتید و تمام شد مسئله ولی در مسئله حدوث صورت جزئی یک حرکت مسئله متفاوته تو اینجا که کشید جناب صدر مطلعی میفرماد که این اشکال تضایق بر تقدم و تأخر اجزای زمان که ما الان اینجوری حل و فصلش کردیم ما یک مسلک دیگری داریم در حل و فصل این اشکال که اون مسلک ایشون اینجا اشاره نمی کنه هم ملالی نوری در پایین اشاره کرده و هم علامه طباطبایی وقتی این اشکال رو در باب اضافه توی نهای مطرح فرمود در مقام جواب همون پاسخ نهایی صدرا رو مطرح کرده پاسخ نهایی صدرا این استش که اساساً حرکت و زمان تو خود خارج یک نوع معیت ویژه دارن اصلا معیت و کل شیء به حسب معیت اجزای زمان اصلا به تقدم و تأخره یعنی شما وقتی میخوای بگی این جزء قبلی و جزء بعدی با هم دیگه معیت داره در نفس الامر باید بگی اون باید بره پس از اون این بیاد اصلا معیت هر چیزی به حسب خودش معیت اجزای زمان به چیپ در چیپ بودن اجزای رونده و اجزای آینده است توجه کردید حالا بیانی که اونجا هست ایشون اینجا مثلا کرد ولنا مسلک آخر فی دفع هذا الاشکال فی اجزای زمان سیجی و فی موضعی انشاءالله العلیم که من یادداشت نکردم ولی در همین در واقع جلد 3 بحثای حرکتی که مطرح میشه در اونجا میاره علی ظاهر بود اونجا باشه تنبیه هون
بله
همون اشاره داره به همون بیان مسلک آخری که جناب صدرا بهش اشاره میکنه. در تنبیهان ما تا حالا اگه دقت کرده باشید دو تا اشکال از اشکالاتی که ممکن بود بر اساس وحدت شخصی وجود مطرح بشه، دو تا اشکال مطرح شد و ایشون جواب داد. الان علن ظاهر باید اشکال سوم باشه، ولی وقتی دقیق میشید این اشکال بازگشتی به اشکال اوله. این تنبیهان، این تنبیهان میخواد چیکار بکنه؟ این تنبیهان این اشکال رو میخواد مورد نقد و بررسی قرار بده. اشکال میگه اگر همه ممکنات، اگر همه ممکنات، یه تفاوت کوچیکی داره که عرض میکنم، اگر همه ممکنات فی غیره هستن نسبت به ذات پروردگار، اشکال اول یادتون هست که اشکال حلول ممکنات در حق پیش میومد، این همونه. منتها یه چیز افسوده‌ای که داره این هستش که این ممکنات برخیشون متغیر حادثن، منجر میشه که تغییر و حدوث در ذات پروردگار رخ بده. توجه کردید؟ منجر به شکلگیری تغییر و حدوث در و خداوند محل تغییر و حوادث بشه. بله؟ مثل بحث علم هم که مثلا میشه اینجا بحث وجودیه، تو فرایند وجودی این اتفاق میافته. صدرا میفرمایند مواظب باش این اشکال در نگاه وحدت شخصی وجود شکل نمیگیره. دیگه نگاه بکنید، خلاصه اشکال این هستش که اگر ما وحدت شخصی وجود رو با تقریری که شما گفتید بپذیریم و همه ممکنات را فی غیره، یعنی فل الا فل حق تعالی بدانیم، اشکال اول یادتون بود که میگفت حلول ممکنات، اینجا همون مسئله است. منتها میگه حلول ممکنات رو اگر این ممکنات رو چی در نظر بگیری؟ حوادث و متغیرات در نظر بگیری. این به معنی حلول حدوث و تغییر در ذات پروردگاره. توجه کن. ایشون میگه که ما پیش از این که فصل 26 رو بپردازیم، این اصلا وحدت شخصی وجود رو اثبات بکنیم، در کجاها ما مسئله حلول داشتیم؟ در اعراض داشتیم، در جواهر حاله داشتیم، صور حاله در محل ماده داشتیم. خب اینا واقعا بیایم اینا رو بررسی بکنیم چجوری بودن. اینها وجودهای فی نفسی بودن که ارتباط با غیر پیدا میکردن. پس اساسا حلول در کجا اتفاق میفته؟ حقایقی که نفسیت وجودی داشته باشن و یک ارتباطی، یک نوع ارتباطی با دیگران به گرچه صدرا همون جاها رو اصلا که حلول نمیدونه، مخصوصا در بحث اعراض هست که صدور میدونه. توجه کن. حالا از اون بحثا گذشته، ایشون میگه اساسا حلول رو شما بخوای مطرح بکنی در جایی که شما دو تا وجود داشته باشی، یک وجود یک نوع ارتباط حال و محلی با دیگران پیدا میکنه. حلول در چون شرایطیه؟ در بحث ما ماسو الله هیچ گونه وجودی نداره، نه وجود استقلالی اسمی. خیلی من اصلا میخواستم که از یه حالا ببینم باید به جلسه بعد بقیه شوا کنم. توجه کردید؟ یعنی میخواستم همه رو برم باورقی، ولی این تعبیری که الان دارم میگم که این یکی از تصریحات صدراست به وحدت شخصی وجود. ایشون میگه ماسو الله هیچ وجودی نداره، نه استقلالی نه تعلقی. دقت کنید، یعنی حتی شما بگید وجود هست ولی فی غیر است، نه برش دار. وجود تعلقی اصلا از حیثیت وجودی و سنخ وجودی اساسا نیست. اگر اینجوری نباشه اینا چی هن؟ اینا احوالات حقن. احوالات یعنی شؤون حق، اطوار حقن. همون بیان صدوری چیز قشنگی تو این صدوری تو فضای تجلی، این به ذات پروردگار لطمه نمیزنه. توجه کردید؟ این در واقع حلول در ذات پروردگار نیست تا موجب ورود تغییر و تحول در ذات پروردگار. مثال اگه بخواید دقت بکنید، مثلا نگاه کنید شما یک معنای اسمی دارید، این معنای اسمی آیا با ورود و تغییر معانی حرفی خود اون هویت معنای اسمی تغییر میکنه؟ خود هویت معنای اسمی تغییر نمیکنه، ذات او دچار تغییر و تحول نمیشه. ببینید بیان رو. تنبیه ایاک ان تزل قدم و عقل کفی هاز المقام، میگه بپرهیز، از مواظب باش که اون اقدام عقلی در این مقام دچار لغزش نشه. و تقول و ازا کانت وجودات الممکنات کلها تعلقیه تعلق کلها ازا کانت وجودات الممکنات کلها تعلقیتن غیر مستقله فی ذاتها فیلزم و اتصاف الباری جل ذکره به سمات الحدوث و قبول، بله اتصاف و قبول هول تغییرات. اینجا بیشترن، ولی از یه جهت خیلی شبیه به همون اشکال اوله. بگی که آقا اگر وجودات ممکنات همشون تعلقیان، تازه این جالبه تو بیان صدراست، میگه آقا اصلا وجود تعلقی هم نیستن. حالا این طرف بر از کلمات صدرا برداشت که اینا وجود هستن ولی وجود تعلقی.
اگر همشون تعلقی و غیر مستقل هستن در ذات خودشون، لازم میاد اتصاف باری تعالی به علامتهای حدوث و قبوله لتغییرات، و لازم میاد قبول حق ذات حق تغییرات را و بالجمله کونه محلا للممکنات، این محل ممکنات، اون روح همون اشکال اول محل ممکنات بل الحادثات. خب میفرماد مواظب باش که این اشکال گریبانگیر نشه. فثبت و تذکر ما لوهنا، پس تثبیت بکنیم معنا را و یادآور بشو اون چرا که پیش از این گفتیم. اجازه بفرمایید این وقت ما تمام شده که نمیتونیم انشالله عبارت این توضیحش دادیم، عبارتش رو جلسه بعد مطرح خواهیم کرد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اونجا که تبدیل حسنات داره، اونجا چی؟ تبدیل سیئات به حسنات داره. تبدیل هم داریم.
آره.
حالا باید در یک فرایند اجتهادی همه اینا بیاد در کنار هم بشینه.
قدر رحمت در قدم میتونه
بعد و چیزای مختلفی که این بحث تبدیل در واقع گناهان به حسنات هست و برعکسش هم بکنم تو روایات هست. حسنات به سیئات. حسن باشه. اگه مسئله تبدیل باشه بحث جدیه. این مسئله هفت باید نمیشه صرفا نمیخوام الان هیچ تصمیم بگیرم، چون باید همه رایم و شواهد اینو باید در کنار هم دیده بشه تا محتوا باشه.
در خود از کجا نبودی بوده باید تبدیل که برعکس
اگر بیدونم من در خاطر ندارم ولی ظاهرا دیده باشم.
باید چجوری باید هم کنیم اون وقت رو؟
حالا باید به یه کرده چند بعد اول ببینیم که دین چی میگه.
تو اینو مثلا مثلا نکردید؟
نه
اینجا فهمونی که این کار سوال نداره.
بله
یه چرا فهمونی سیونه سالگی؟
سیونه سالگی در مسیوشیش
در همون سیونه سالگی بلکه مثلا آخرش آخری که باش همون سیونه سالگی
نه سیونه مکرسی رو بگوانیم یه رو در سیونه سالگی باش نمیدونم عرضه کرد.
اونو که خیلی زودتر نمیشته اون سیونه سال آخر اون میشه زهره.
بله
خودش گفته که 32 سی سالگی این آخر
سیونه 32 بوده 39 شده
شاید هم مثلا توی چیز نیست.
بله
اصلا 32 چیز نیست بیره
خیلی اشتباهی باشه شده بزرگی 39 رو هم نیست. اگر بدایل نمایه رو کامل خوندی نمایه رو برش اصلاح هستی معمولا میان کتاب اصلاح چون کتاب مبسه هست میان مثلا جلد 6 بعضی شروع میکنن از جلد 7 شروع میکنن از جلد 8 شروع میکنن از جلد 8 حالا مثلا شما از یک سر بحث رو شروع بکنید مثلا فرض کنید که از ابتدای جلد 3 که بحث قوه و فعله از یه جای سر بحث باشه که استقرار ذهنی هم براتون پیدا بشه اون وسط کار خیلی شاید نتونید جمع جورش کنید مثلا از یک سر بحث شروع بکنید فکر کنم اشکالی نداشته باشه.
چند مدت
شروع بشه نمیدونم باید متأسف باشید شاید دو سه ماه طول بکشه.
اگر این روشن بشه اون اشکار در واقع اضافه شاهی و اینجا فعالیت واجب ساقه این اضافه شه معلومیت معالی هم این اضافه شده اون اشکاری که نستش که می کنه
مثل فعل ما مثلا ما صحبت میکنیم
از ما جدا نیست، به وجود ما موجوده، ولی غیر از همین صحبت ها هست در صفع نفس ما یه تفاوتی کرده، درسته؟ یعنی همین صحبت ها در صفع نفس ما یک نوع بروز و ظهور داشت، وقتی یه باشه باشه رو میاریم پایین تر تو خیال مثلا یک نوع هست، وقتی که عرض میکنیم یک نوع دیگه هست، ولی از ما جدا نیست. این یعنی یه چه اتفاقی داره؟ یعنی همین حرکت دست مثلا، در حرکت دست چه اتفاقی میفته؟
این حرف شما صحیحه، بله همون است و همان نیست.
آره هم این اوست هم این او نیست.
همان است شما میفهمم، چون اگر بگیم همان نیست که در واقع بینونت ایجاد میشه،
مثلا مثلا اگر این فضا رو این فضا رو شما در نظر بگیرید با توجه به این که کل واقع باید ملء وجودی باشه، همون وجودی که نفس هست در حد ضرورت ذاتیه،
سمتش روشنه،
تغایرش
روشن.
نه نه وقتی که چی؟ تغایر؟
یعنی ما قبول داریم که این همان رقیقی همان است، حضور همان است، چه عبارت های مختلف
عینیت
شعون همان است، ولی خب
عینیتش روشنه،
یعنی از همان است،
از همان است، ولی وقتی میگه از همان
است، همانم نیست،
چون میگه از همان است، یه چیزی هست که از همان است، یه چیزی دیگه یکی از اوست دیگه، غیر از خود اوست
دیگه. ارزم
به طبیعت
وجوده، میگه تا پس نمازه
نوزلی برای شده خدم میشه یه چیزی هم باشه هم جدن هم نباشه، ولی این تمام برای رو بیش بگیر میشه یه چیزی نبوجود باشه حالات علم، حالات علم
خود وجود بگیر یاد بگیر
یه چیز خاصی رو به وجود یه حقیقت بسیط چیزی دیگه‌ای که نادرسیم که اونجا حاضر نیست. خب پس چی کار کنیم؟
چیه؟ یه چوریش این فهم هم حق شما هستم، میدونم نباید مستقلش بکنیم، میدونم حضرت شما هم میدونم که نباید این آنش بکنیم، ولی خب این حالات
وجودش واسطه بگید این وجود، اینا یه ادبیاتی درست کردن،
من میگم حالات حقیقتشون وجودیه،
حقیقتشون وجودیه غیر از وجوده، طبیعتشون وجود نیست، وجودی اشکال نداره بگید ها
بجبه سرای صد
خوشه صد و مثلا خط طبیعه خوبیه یعنی شما به تعلیل به کار ببرید،
نه نه خب شما احساس میکنم وجودای مطلب نیست، یعنی اونا را شما از نقطه و خط به کار ببرید، نقطه را از خطیتی بیرون میگی واقعا خط نیست، ولی هست، ولی واقعیتش موجوده، اما مثلا وجود
فاهم چیز یعنی راقی اتفاق
من خودم میگم من اینو میتونم هزاران ما رو بگم صفات مختلف به بیان های مختلف خودم رو عرض میکنم، من این رو مطلب نمیخواست ولی وقت باید متعجی نمیشن یا هیچی نقطه و
یک
موجود از
اما موجود یک چیز رو که شما ماده جسم چه خارم بکنید اسم تعلیمیش بیمونه مثل اشکال هندسی فضایی حرکش نفسی باشه اشکال
توجه کردید اینجوری با لحاظ مثال مرحله یه تقریب به ذهن
بشه این در واقع نفاد بود
شما وجود ازش خالی کنم این بحثی که شما دارید اصلا کلی طبیعی شیشه ارسال پیدا میکنه به لحاظ ذات میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه این چرا حضرت بیان میکنه چرا زیم از این قدرت پیدا کنه اون رو خالی کنه همه یه بچه
های بچه
های بچه های بچه های بچه های بچه های بچه های بچه
های بچه های بچه های
نمی‌خوام از این
ذهن ما میتونه
اساتید اونجا
در خارج واقعیت مثلا من در ذهن حضور رو
تجربه
ذهن ما میتونه اصلا نداره میتونه مثلا اصلا اشکالی رو بکنه
نه یه نوع عبودیت
یا مثلا یه عبارت
مثلا فرض کنید ماهیت عین وجود باشه
ما میان
شما استدلال ماهیت وجود ماهیت رو استدلال های چند تا چند شیش شد من شد استدلال کردم در مغایرت وجود و از ماهیت اینا چند کنم این مغایرته هستش که ذهن رو قادر می کنه بر تویی سازی یکی از دیگری این استدلال ها اون چند استدلال چقدر میره شما یقین به ماهیت داری به شکل در وجودش داری یقین به وجود داری نمیده ماهیتش چیه دو چیز هم